بسم الله الرحمن الرحیم. کسی که وصیت میکند نباید به نحوی وصیت کند که وارث او ضرر بکنه. یعنی چه این حرف؟ هر کسی مجاز است تا یک سوم اموالی که از او به جا میماند پس از فوت، اموالی که لحظه فوت داره، تا یک سوم این اموال رو وصیت کنه که در مواردی خرج بشه یا به کسی یا کسانی داده شود. تا سقف یک سوم حق داره، اما بیشتر از این مقدار شرعاً حق ندارد. اگر وصیت بکنه، اینجا وارث او مخیره که قبول کند اون اضافه تر از یک سوم رو یا قبول نکند. اگر بعضی از وراث قبول کردن، در سهم اونها این وصیت نافذه. اگر همشون قبول کنن، باید تا آخر این وصیت انجام بشه. هیچ کدام هم قبول نکنن، فقط تا سقف یک سوم این وصیت نافذه. اینو داشته باشید. از طرف دیگه، نکته دیگری هست که دیشب عرض کردم و شب قبل، اصل بدهی های انسان باید از اصل مالش داده بشه و همینجور حج تمتع او باید از اصل مال داده بشه اگر مستطیع بوده و نرفته. کسی که از دنیا میره، اول بدهیاشو کلن باید از مال بردارن، حج تمتعش هم باید بردارن. اون وقت از این باقی مانده، هر مقداری که باقی موند، وصیتی که اون متوفا کرده تا یک سوم این باقی مونده نافذه، نه یک سوم زمان فوتش و نه یک سوم زمانی که وصیت کرده. ممکنه زمانی که وصیت کرده مالش کم بوده، بعدن اضافه شده. ممکنه اون وقت وضعش خوب بوده، تا قبل از فوت چیه وضعش تنزل کرده باشه. یک سوم زمان فوتش هم نه یک سوم زمان فوت ملاکه، نه یک سوم زمان وصیت. اگه بدهکاره و حج نرفته، یک سوم اموالی که از او مانده بعد از کسر دیون و حجش، حالا که موند، این باقی مونده، تا یک سوم باید وصایای او اجرا بشه، تا این یک سوم حقشه. اگر مثلا فرض کنین من میخوام وصیت کنم، یه سری بدهیای قطعی دارم، اینا رو به عنوان بدهی قطعی مینویسم تو وصیت نامم یا به افراد میگم، درست؟ یا بهشون چک میدم. اما به بعضیام نمیدونم بدهکارم یا نه، میخوام از باب احتیاط به اونها بدهم بدهی رو. اگه بدهکار باشم بهشون بدم. این موارد رو من باید مشخص کنم که این بدهی من قطعی نیست. بدهی غیر قطعی رو باید از سلس من بردارن، نه از اصل مال. اگر من مشخص نکنم که این بدهی من بدهی غیر قطعیه و وراث من فکر کنن این بدهیم سر بقیه بدهی ها بدهی قطعی منه، از اصل مال بردارن، نهایتا اونها چیه؟ ضرر میکنن. من نباید یه جوری وصیت کنم که اونها متضرر بشن. یا اگر من واقعا مستطیع نبودم، من تا دوست دارم که یه حج تمتعی از طرف من داده بشه، چون آدمی هم که مستطیع نیست خوبه حج بره، خیلی هم خوبه، مستحبم هست. آدم خوبه خودشو در فشار قرار بده، توی روایات داره خوبه که خودشو در فشار قرار بده، بلکه اهل و عیالش از جهت مادی در فشار قرار بده و پس انداز کنه حج ببرتشون. تو روایتی داریم که اطعموهم الخل والخبز و حجو بهم، به بچهاتون به زن و بچهتون اگر خودشون البته راضیان نون و سرکه بدین بخورن، پس انداز کنی باشون اینا رو حج ببرید، چون یه آثار معنوی عجیبی داره، خیلی عجیبه، چیز دیگه جایگزین نداره این آثار. اگه من دوست دارم از طرف من حالا یه حج استحبابی هم برون، خبرم ندارن که من مستطیع نشدم، نمیتونم بنویسم که یه حج تمتع از اصل مال به من برای من بردارین، چون اگه این کار انجام بشه در حقیقت ضرر میخوره به وارث. اگر موارد احتیاطی رو میخوام من وصیت کنم، باید قید بکنم که اینها از ثلث مال اخراج بشه نه از اصل مال، اما بدهی‌های قطعی رو باید من بگم از اصل مال بپردازن، و اگر حج تمتع بر من واجب شده بوده و من نرفتم، باید بگم حج رو از اصل مال جدا کنن و بپردازن. خدای متعال همه ما رو در شناخت وظائفمون و در عمل به وظائفمون توفیق کامل مرحمت بفرماید و ما رو هم در مسیر بندگی خودش همواره موفق بدارد. به پیشگاه مقدس و منور حضرت رسول گرامی خدا و امیر المؤمنین و شهدای جنگ احد صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. ما در نزدیکی نیمه ماه شوال قرار داریم. نیمه ماه شوال سال سوم هجری زمانی است که جنگ احد اتفاق افتاد، جنگی که زیاد طول نکشید اما خسارت فراوانی برای اسلام و مسلمین ایجاد کرد، و البته یکی از حوادثی بود که پرده از چهره منافقین برداشت و تا حدودی منافقین مشخص شد. سال دوم هجرت جنگ بدر اتفاق افتاد با یه مقدماتی که با آنکه تعداد مشرکین سه برابر مسلمان ها بود در جنگ بدر و اونها از همه جهات مادی و داشتن سلاح و ابزار جنگی خیلی برتری داشتند بر مسلمان ها، اما خدای متعال مدد کرد مسلمان ها رو و اون جنگ به نفع مسلمان ها به پایان رسید. مشرکین با سرفکندگی برگشتند به مکه. ابو سفیان پدر معاویه که رئیس قریش بود تدبیری کرد. تدبیرش این بود که به زنان داغدار قریش گفت حق عزاداری نداری، چون گریه زاری میکردن یه قدری سبک میشدن، گفت باید شما این کار رو انجام ندید، ما عده و عدمون رو جمع کنیم بریم و انتقام خون کشته هامون رو بگیریم، و در جنگ احد زنان رو هم همراه خودشون آوردن، که این مسئله هم میتوانست از جهتی برای مشرکین ایجاد انگیزه بکنه، چون زنان اونها رو به دلیل حقد و کینه‌ای که با گریه نتونسته بودن از خودشون دور کنند تشویق کنند، از طرف دیگه با این مشرکین چون زنانشون همراه خودشون آورده بودند پا به فرار به این زودی دیگه نمیگذاشتن، چون میدن زنانشون اسیر میشن. به این جهت خلاصه زنان را همراه خودشون آوردن. جنگی بود که بالاخره تصمیم گرفتن مسلمان ها که کنار شهر مدینه بجنگن، که الان کوه احد با اون وضعیتش باقیه و اگه وهابی ها دستشون میرسید کوه احد رو منفجر کنن میکردن، چون اونا هرچی از آثار مسلمانی اونجا هست به هر صورتی هست دارن از بین میبرن. و این نکته نکته خیلی مهمیه، تو پرانتز عرض بکنم، تاریخ هر مملکتی، تاریخ هر دینی یه سری شواهد عینی ازش باقی میمونه. اگر این شواهد باقی بمونه این تاریخ قابل تحریف نیست یا خیلی کمتر قابل تحریفه، چون بالاخره موقعیت سوق الجشی اینجا، وضعیت اینجا، اینجا مثلا کی به دنیا اومده بود، اینجا کی از دنیا رفته، اینجا چه جنگ اتفاق افتاده، وقتی این آثار از بین میرن رفته رفته عموم مردم فراموش میکنن، چون اکثر مردم که اهل مطالعه که نیستن، باید ببینن چیزایی به چشمشون. و این کار را اول بار عمر کرد، چون شنید که زیر درختی که پیغمبر خدا در جریان قدیر خم دست امیرالمومنین رو گرفت و به مردم معرفی کرد، شنید که مردم میرن زیر اون درخت نماز میخونن، دستور داد اون درخت رو قطع کنن، اون درخت رو قطع کنن و آثار رو به هم بریزن تا رفته رفته فراموش بشه. مسجدی در اونجا بنا شد، مسجد قدیر خم، که تا سالها بود و مسیر عبور حجاج از مدینه به مکه نزدیک اون مسجد بود. جاده جدید رو که کشیدن عمدن خیلی پرت کشیدن اون جاده رو تا به این مسجد هیچ مسلمان ها نتونه عبورشون بیفته. و در چند سال قبل همون بقایای آثار اون مسجد رو هم زدن خراب کردن، که عکس های و فیلم تخریب شده مسجدش رو من دیدم. توجه کردیم خیلی از آثار رو از بین بردن و این یه نقشه ایست، احتمالا نقشه یهودیا کل به هر صورت عالم کفر علیه اسلام، که مثلا محل تولد پیغمبر خدا تو مکه رو از بین بردن، خانه حضرت خدیجه از بین بردن، محل تولد از زهرا همینطور، حتی یه جایی یه وقت تو مکه تابلو زده بودن که از اونجا اتوبان کشته بودن، یا تابلوی بزرگ زده بودن که اینجا محل تولد پیغمبر خدا نیست، اشتباه نکنید، اینجا محل تولد پیغمبر خدا نیست، تابلوی بزرگ زده بودن که خلاصه افراد زودتر از حافظشون بره. به هر صورت این آثار رو تا میتونن از بین میبرند و اگر این کار رو بکنن زودتر خلاصه میشود تاریخ اسلام رو تحریف بکنن. اگه اونا میتونستن کوه احد رو منفجر میکردن، اون تنگه کذایی و موقعیت سوق الجشی اینا رو از بین بردن که معلوم نشه چی به چی. ولی خب از بین بردن کوه معونه داره و خیلی زحمت داره، حالا یا در فکرش نیستن یا گذاشتن برای بعدها. به هر صورت در کنار کوه احد این جنگ اتفاق افتاد، پیغمبر خدا یه عده‌ای رو روی تنگه گذاشتن که اینها 50 تیرانداز، فرمود بهشون که ما پیروز شدیم، شکست خوردیم، هر خبری به شما رسید تا خود من به شما نگفتم از جا حرکت نکنید. خب مسلمان ها با رشادت امیرالمؤمنین و جناب حمزه سید و شهدا و چند نفر دیگه زود برنامه مشرکین رو ترتیبش رو دادن و اونا شکست خوردن. خالد ابن ولید که الان سنیا او رو سیف الاسلام میدونن و خیلی بهش احترام میکنن، خیلی زیاد او رو سردار رشید اسلام میشمارن، اون زمان او اومد سراغ این تنگه، آدم باهوشی بود از جهت نظامی، و از این تنگه اومد بیاد جلو. اینا خلاصه یه مش تیراندازی کردن، ولی تعدادی از اینا که دیده بودن جنگ به پایان رسیده برای جمع‌آوری غنایم اومدن پایین. البته بعضی گزارشات حاکیه که بعضی از منافقین هم تو اینا بودن، تو همون افرادی که اونجا بودن، و تشویق میکردن که پراکنده بشن. 4-5 تا موندن، این 4-5 تا دیگه در برابر هجوم خالد ابن ولید و اطرافیان همراهانش دیگه نتونستن مقاومت کنن، اونا شهید شدند. خالد از پشت آمد و عملا سپاه مسلمان‌ها که پیروز شده بودند حالا در محاصره قرار گرفتند. جنگ مغلوب شد، عموم مسلمان‌ها پا به فرار گذاشتند. همون بزرگانی که الان رضی الله عنه به در دیوار خانه کعبه، این خانه مسجد الحرام و اینا واسه شون نیستن، اینا جز همون افراد بودن، جز امیرالمومنین علیه السلام که کنار پیغمبر خدا بود و زبیر و ابو دجانه انصاری، بقیه گذاشتن فرار کردن. عجیب اینه که شما اگه تو تاریخ اهل سنت ببینید، اهل سنت تو تاریخشون نوشتن پیغمبر جز کسانی بود که خودش جلوتر از بقیه داشت فرار میکرد، در حالی که آیه قرآن میگه بر رسول یدعوکم فی اخراکم، پیغمبران عقب هی شما رو صدا میزد کجا دارید فرار میکنید، تو خود قرآن هست، ولی سنی ها اونطوری هم نوشتن. فرار کردن رفتن. رشادت امیرالمومنین اونجا فوق العاده بود، شمشیر امیرالمومنین در اونجا شکست، شمشیر دیگری داد پیغمبر خدا به امیرالمومنین داد، چنان رشادتی امیرالمومنین از خود به خرج داد که در همون جا بود که جبرئیل بین زمین و آسمان ندا کرد اون جمله معروف رو، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذو الفقار، جوان مرد فقط امیرالمومنین. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذو الفقار. خب خیلی جنایت کرد خالد ابن ولید در اینجا، ولی بد نیست اینم بدونید که تعقیب میکرد آدمایی که داشتن فرار میکردن و میکشت اونا رو. بعضیا که بعدن شدن خلیفه دوم از داشتن فرار میکردن، خالد ابن ولید اونا رو تعقیب کرد. تو تاریخ داره که وقتی رسید بالا سرشون فهمید اینجوریه، خالد دست برداشت ازش برگشت. توجه کردین؟ این سوالی است که باید اونایی که از این دومی دفاع میکنن جواب بدن که چرا یه همچه اتفاقی افتاد. قطعا قربت الله اینجور نبودی که بگید دست زدن، آلوده شدن دست به خون مسلمان حرامه، یه همچین موجودات هر شریفی رو انسان از بین ببره، در پیشگاه خدا معصیت میکنه. چی شد که وقتی اینو شناخت ضربه ای که باید نزد و فرار کرد و منصرف شد و این بنده خدا فرار کرد؟ چی شده این؟ این سوالی است که عقلا پاسخش رو خوب میدانن. اگه ارتباطی از قبل نباشد و یه هماهنگی هایی، قطعا یه همچی چیزی اتفاق نمیفته. این هست تو تاریخ اهل سنت این مطلب، نه که فکر کنیم ما شیعه نقل کردیم، هست تو چیزا. به هر صورت افراد زیادی در این وسط شهید شدند، از جمله جناب حمزه سید الشهدا سلام الله علیه که به وضع فجیعی غلام هند زن ابو سفیان اون بزرگوار رو شهید کرد. طمع به مال دنیا، ضعف ایمان، اینکه خلاصه پای اعتقاد شخص وای نمیشه، یه خورده عقب جلو که میشه فرار رو برقرار ترجیح بده، این اون روزگار اکثر مسلمان ها رو رسوا کرد و اونها رفوزه شدن تو اون امتحان. حالا در زمان ما میتونه جورای دیگه اتفاق بیفته و میفته، حالا به صورت عمومی گاهی این چنینه، گاهی به صورت فردی. به هر صورت گفت رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق میرود تا نفخ سور. این داستان اینجوریه، از اول بوده الان هم هست، یه وقتهایی بروز و ظهور جدیتری پیدا میکنه. اون وقتی که میخوایم دختر شوهر بدیم، اگه کسی بیاد سراغ دختر ما که از نظر اجتماعی خیلی وضعی نداره، ولی اونی که تو روایت داره که اذا جاءکم من ترون خلقه و دینه فزوجوه، اگه دیدید اخلاقش خوبه دینش هم خوبه دخترتون بدین بهش، و الا تفعلوه تکن فی الارض فتنتون او فساد کبیر، اگر نکنید این کار رو تو زمین فتنه و فساد بزرگی اتفاق میفته. خب چند نفر حاضرن اینجوری بشه؟ شأن و نمیدونم کف ما نیست و ما چجوری سرمون رو جلو مردم بلند کنیم و این حرفا تو همه اقشار عمدتاً هست. بله اولش من میگم جز دینه یعنی چیزی من توجه ندارم، اما وقتی میاد جلوتر با یه خلاص ترفندایی این مسئله رو من جا میندازم. و حالا این یه موردشه، موردهای دیگرش هم هست. یه چیزایی از جهت شرعی جایز نیست تملکش، رفتن سراغش، ولی خب هست، میشه انجام میدن. این عرض به حضورتون که فعلا ابزار قانونی هم دست منه، انجام بدم ندم، این همون امتحان سابقه اون روزگار در اون شکل، الان به شکل دیگری. بر صورت جناب حمزه سید الشهدا که بعد از حضرت ابو طالب هیچ یک از عموهای پیغمبر در رتبه ایمانی این بزرگوار نبود. عباس مؤمن بود اما در جنگ بدر جزء سپاه مشرکین بود، عباس عموی پیغمبر جزء اون سپاه بود، اسیرم شد و بعد توی قواعدی آزادش کردن. تا سال هشتم هجرت هم گویا نبود در بین مسلمان ها، یعنی تو به مدینه نیامده بود. اما حمزه ایمان استواری داشت. در روایتی داره که امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر بعد از رسول گرامی خدا برای من حمزه باقی مانده بود و جعفر ابن ابی طالب برادر، اگر این دو بزرگوار برای من باقی ماندن تکلیف من چیز دیگه ای می شود و من صبر نمی کردم بر ظلمی که بر من رفته بود، اما من ماندم با دو ضعیف الایمان، به جای حمزه عباس و به جای جعفر عقیل برای من باقی مونده. با اینام کاری نمیشد بکنم، اما حمزه و جعفر حساب دیگری داشت. که حتی تو بعضی نقل ها داره که امیرالمومنین رو که به سوی مسجد میکشیدن حضرت صدا میزد وا حمزتاه وا جعفراه. جناب حمزه شخصیت فوق العاده است که در نیمه شوال سال سوم هجرت شهید شد. به وضع فجیعی مسله کرد او رو وحشی غلام هند، و هند مادر معاویه گفته بود که من برای این که دلم خنک شه میخوام جگر حمزه رو بخورم، لذا پهلوی او رو شکافته بود و بیرون آورده بود جگر حضرت حمزه را تا او بخورد. و ابن آکلت الاکباد که ما میگیم توی زیارت عاشورا، یعنی یزید از نسل این جگرخوار و ابن آکلت الاکباد، وضع خیلی فجیعی داشت از نظر ظاهری. جناب حمزه وقتی رسول گرامی خدا جنگ تمام شد آمدن بالای سر حمزه، خیلی گریه کرد، عبای مبارک رو روی بدن جناب حمزه کشیدند. حمزه قد بلند و رشید بود، عبای حضرت همه قد او رو نپوشاند. خبر دادن صفیه خواهر جناب حمزه میخواد بیاد برای دیدن بدن برادرش، کنار بدن برادر. حضرت ابتدا ممانعت کرد، چه بسا فرموده باشد چنین وضعی رو نمیتونه خواهر تحمل کنه. وقتی به جناب صفیه گفتن، پیغام داد که یا رسول الله من حتما صبر میکنم، جزع نمیکنم. رسول گرامی خدا فرمود پس یه مقدار خاشاک روی پای عمویم بریزی تا تمام بدن پوشیده باشه. اون وقت اجازه فرمودن جناب قربان تو یا ابا عبدالله. اون زمانی که خواهر شما وارد گودال قتلگاه شد، با بدن بی سر و پاره پاره شما مواجه شد، کنار بدن ایستاد، چند کلمه سخن گفت، شاید ابتدا عرض کرد اللهم تقبل منا هذا القربان، خدایا تو این قربانی را از ما بپذیر. اما دل زینب کبرا در التهاب چگونه خودش رو آرام کنه؟ آرامش فقط با پناه بردن به رسول خدا ممکن بود، لذا از همونجا خطاب قرن کرد به جدش رسول خدا، یا جده یا رسول الله صلى عليك ملك السماء هذا حسين مرمل بالدماء بغت این کشته فتاده به هامون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین تو، صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم الهی بالحسین و اهل بیته، یا الله 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 یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته. اللهم اشف مرضانا، اللهم أد ديوننا، وتجاوز عن خطايانا، واستر عيوبنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات.